ممنونیم از شما که رادیو گفتگو رو میشنوید. در این فرصت همراه میشید با برنامه روزنه. روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی روزنه خوش اومدید. باشه، امیدوارم امروز صبح عالی رو آغاز کرده باشید. بله، امروز دوشنبه است، پنجم شهریور ماه سال 1403، 26 آگوست 2024 و 21 صفر سال 1446 هجری قمری است. از گروه دانش و اقتصاد و رادیو گفتگو با روزنه در خدمت شما هستیم. بنده میزبان شما هم با افتخار معصومه نوازم. در صفحات مختلف مجله علمی روزنه، از دانش، دانشگاه، اخبار، روزنامه، صفحه سلامت، فناورانه و هر آنچه که به علم و دانش مربوط میشه ما صحبت میکنیم. ساعت 9:02 است. بریم ببینیم امروز چه مطالبی برای شما داریم.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. وضعیت صنعت داروسازی در صفحه پرونده ویژه. جهادگران در ایام اربعین چه کردند؟ بررسی عملکرد جهاد دانشگاهی و دستاوردهای آن در هفته دولت در صفحه دانشگاهیان. و بسته‌های متعدد و مختلف و متنوع در حوزه اقتصاد و دانش در مجله علمی روزنه. و همینه که ساعت نزدیک به 9:04 است، به ما میگه که باید صفحه اول رو به اتفاق شما ورق بزنیم.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، لیلا ابوالفتح گرامی در صفحه پیشخوان اولین صفحه مجله امروز هستن. خانم ابوالفتح سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر، حال روزتون انشالله به شادی و خوشی باشه.
متشکرم، برای شما هم همینطور. در خدمتتون بفرمایید.
من اول خبرها، امروز روز کشتیه که گرامی می‌داریم این روز رو.
بله،
و تبریک می‌گیم به تمام قهرمانانمون که در المپیک کشت درخشیدن و نوجوانان عزیزمون که در کشتی آزاد نایب قهرمان جهان شدن. 2 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز به دست آوردن و تونستن نایب قهرمانی رقابت‌های جهانی رو در کشور اردن به دست بیاره که بهشون تبریک میگیم.
بله ما هم تبریک میگیم، براشون آرزوی موفقیت و تندرستی میکنیم. در خدمت فرمایید. خواهش می‌کنم
خانم نوازنده جان، خبرا رو با یه خبر خوشمزه شروع بکنیم.
بله چرا که نه، اولی صبح خیلی الان دارن صبحانه میخورن، ما هم به این طعمش اضافه بکنیم. بفرمایید.
البته خوشمزه دارویی تولید آدامز آب نبات و پاستیل ضد آلزایمر با دو ماده نانویی.
عجب چه جالب.
برام جالب بود، یه سری زدیم به خبر ببینیم چی گفتن، که متوجه شدم که یه پروژه مشترک دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه فردوسیه که منجر به تولید نانو مکملی برای پیشگیری و درمان بیماری آلزایمر شده و افراد دارای سابقه آلزایمر در خانواده هاشون میتونن به منظور پیشگیری از بروز این بیماری از این نانو مکمل استفاده بکنن. خب نوازنده جان، این غیر از آلزایمر فواید دیگه ای هم داره که پیشگیری از سرطان های دهان، مری، معده، از بین بردن سلول های سرطانی، بهبود علائم آلرژی، کاهش التهاب در واکنش های حساسیتی، کنترل قند خون، جلوگیری از عفونت، جلوگیری از بیماری های عصبی و کمک به پیشگیری از بیماری های قلبی و کاهش فشار خونه. و امیدواریم این به تولید انبوه برسه و بتونن که مردم ما به راحتی ازش استفاده بکنن و مصرف جهانی پیدا
کنن. خب هم
کنن.
از این جهت امیدواریم که شما اشاره کردی، هم از جهت دیگه امیدواریم که حالا به هر حال این نانو مکمل هم مثل مکملای دیگه نشه که مرتب دوستان برن تهیه بکنن از داروخانه و سر خود استفاده بکنن. حتما با این همه فوایدی که شما برشمردید، عرض کنم که به طور قطع از این نظر پزشک باشه، پزشک به هر حال تشخیص میده که شما الان به این مکمل نیاز دارید یا خیر. امیدواریم که یوزام رعایت بشه. بله و خبر بعدی،
دو تا خبر موفقیت از دانشجویان پرتلاش کشورمون رو هم بشنویم. درخشش دانشجوی شریف در مسابقات جهانی ایده و اختراعات. امیر محمد بختیاری دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف با کسب مدال نقره رتبه دوم چهارمین دوره مسابقات بین المللی اختراع و نوآوری فدراسیون جهانی مختران رو از آن خودش کرده. در این دوره 600 تا طرح از 40 کشور جهان در رشته های مهندسی، علوم کامپیوتر، کشاورزی، محیط زیست، شیمی و زیست شناسی و پزشکی رقابت داشتن که بین 600 تا اثر ایشون تونستن مقام دوم رو کسب کنن که طرحشون در حوزه حفاظت از محیط زیست بوده که بهشون تبریک میگیم.
بله ما هم با آقای بختیاری تبریک میگیم. به هر حال 600 تا اثر نفر دوم بله. خیلی ارزشمنده و اینکه محیط زیست هم هست که چقدر ما به این موضوعات نیازمندیم خانم ابوالفتی، مسائل محیط زیستی. بله خب خیلی خبر عالی بود. و خبر بعدی،
خبر عالی بعدی بله، خودروی فرد دانشگاه امیرکبیر در جایگاه دوم مسابقات جهانی. یک مسابقات جهانی برگزار میشه به نام کمیکار، یک مسابقه خلاقانه دانشجویی برای رشته مهندسی شیمی که سالانه از طرف انجمن علمی مهندسان شیمی آمریکا برگزار میشه که امسال در هندوستان برگزار شده. یک تیم 5 نفره دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم در این رقابت شرکت کردن. این طرح خیلی جالبی داره، حالا من مختصر براتون میگم که شیوه مسابقه به چه شکله. چه کار کنن؟ اونا باید خودروهایی در ابعاد بسیار کوچیک به اندازه یه جعبه کفش
خوب.
با سیستم و ابعاد مشخص بسازن که بتونه یه مسیر تعیین شده ای رو هم طی بکنه. نیروهای پیشران و ترمز این خودروها باید محیط زیست رو آلوده نکنن، هیچ گاز یا مایع خطرناکی درست نکنه و هیچ باتری تجاری در ساخت اونها به کار نره. ایمنیش بالا باشه، خلاقیت و نوآوری هم در طراحی اون وجود داشته باشه که بین 15 تا گروه شرکت کننده تیم دانشگاه امیرکبیر تونسته مقام دوم رو کسب بکنه.
احسنت. بله حالا شما فرمودین که میکار، من حالا ذهنم رفت پیش سوخت خودرو، فکر کردم که روی سوخت اومدن کار کردن. حالا اینکه خود روی خود خودرو هم حالا به عنوان یک مدل کار کردن، این خیلی ارزشمنده و مقام دوم واقعا خوشحال شدیم بابت این.
امیدواریم که این دانش و خلاقیت از صنعت خودروی کشور استفاده
بشه از این نخبگان.
بله
قابل
بله.
توجه مسئولین.
بله دقیقاً همینطوره.
خب دیگه
و آخرین خبر، آخرین که نه، یکی دیگه داریم. نمونه برداری مداوم 19 محصول پر مصرف کشاورزی در سطح میادین میوه و تره. این خبری خبره که فکر کنم خیال مردم رو از مصرف محصولات کشاورزی راحت میکنه. شورای عالی سلامت و امنیت غذای کشور گفتن که 19 محصول پر مصرف کشاورزی نمونه برداری میشه، میزان باقی مانده سموم دفعاتش، فلزات سنگی و نیتراتش به طور مداوم اندازه گیری میشه. و گفتن که میزان باقی مانده سموم و نیتراتش و فلزات سنگی در محصولات سال قبل نسبت به سال 1401 بسیار کمتر بوده که امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا بکنه.
درسته. اتفاقا خانم ابوالفتی، من همین مریدین تروبار رفته بودم، یه اطلاعیه اونجا دیدم، تقریبا فکر کنم البته سریع ازش گذشتم، ولی اونچه که ازش برداشت کردم چنین چیزی بود که نوشته بود حالا این مرکز مرتب از طریق بازرسان کیفیت و همینطور سلامت حالا میوه ها و سبزیجات رصد میشه، چنین چیزی رو اونجا نوشته به چه مردم رسونده بوده.
به اطلاع رسانی کردم. خیلی کار قشنگیه،
خیلی جالب بود. و حالا اینم که شما اشاره کردید که دیگه مفصل تر بود، بازم داریم خبر؟
آخری خبر رو هم بریم که خانم نوازنده جان امروز روز داروسازیه که گرامی میداریم زحمات تمام تولید کنندگان و دستاندرکاران عرصه رو که امروز سال روز ملی داروسازی و بزرگداشت زکریای رازیه. خبر داریم که خودکفایی 97% کشور در داروسازی انجام شده. ایران الان در حوزه تولید داروی نوترکیب در رده های اول جهان قرار داره و جزو 10 کشور برتر دنیا در تولید کلی داروه. رتبه نخست تولید دارو در سطح منطقه رو داریم و صادرات دارو داریم، خودکفایی در ساخت انواع واکسن، ریشه‌کنی فلج اطفال و خیلی افتخارات دیگه که انشالله فکر کنم شما هم یک بسته.
بله، حالا میخواستم شما صحبت میتونم. بله. شما امروز مفصل به این موضوع میپردازیم. تبریک میگیم به همه داروسازان. بعد یه مقدار رعایت داروسازا رو بکنیم در داروخانه ها. بله. خانم ابوالفتی میریم مثلا همه دردامون رو میگیم و انتظار داریم اونا ما رو راهنمایی بکنن.
بله،
در صورتی ما باید به پزشک مراجعه بکنیم و
بله،
نسخه بگیریم. بعد بریم چه داروسازا رو میخوایم که اونها به ما دارو معرفی بکنن و ما سر خودمون داروها رو بخریم. خب این کارو نکنیم، به احترامشون روزشون هم گرامی میداریم. و بله، متشکرم بابت این خبر. من با شما خداحافظی میکنم. متشکرم بابت این خبرها و به خدمت شنونده میگم که بله، پنجم شهریور زادروز محمد ابن زکریای رازی و روز داروساز، فیلسوف و شیمیدان برجسته، به پاس تلاش‌های بسیار رازی و آثار چشمگیر اون در پزشکی و شیمی، روز بزرگداشت این پزشک و البته شیمیدان بزرگ ایرانی روز داروساز نامگذاری شده. یه بخشی رو می‌خوایم به اتفاق گوش کنیم. خانم ابوالفتی هم گوش بکنه. متشکرم.
ان شاء
الله
حتما.
با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم. این بخش رو بشنوید.
الکل ماده‌ای که ویروس کرونا هم توان مقابله با آن را ندارد. کسی که آن را کشف کرد هرگز فکرش را هم نمی کرد روزگاری در قرن 21 دنیا اینچنین مدیون زحماتش شود. او را با نام محمد ابن زکریای رازی، کاشف الکل، جوهر گوگرد و نفت سفید می شناسیم. وی در شعبان سال 244 شمسی در ری زاده شد و دوران کودکی و جوانیش در این شهر گذشت. پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی، شیمی و فلسفه نوشته است. رازی به دلیل آسیب چشم از کیمیاگری به پزشکی روی آورد و برای تحصیل در پزشکی به بغداد رفت. بعدها ریاست دو بیمارستان معتزدی و ری را بر عهده گرفت و در این راه بر اثر کار زیاد با جیوه کور شد. او معتقد بود که همه لایق طبابت نیستند و طبیب باید دارای صفات و مشخصه های ویژه‌ای باشد. برخلاف بسیاری از پزشکان آن دوره که بیشتر مایل به درمان پادشاهان و امرا و بزرگان بودند، رازی با مردم عادی بیشتر سر و کار داشت و نسبت به فقرا و بینوایان بسیار رئوف بود. بعد از 12 قرن کتاب الهاوی او در تغذیه درمانی هنوز نکات جدیدی را برای پزشکان معلوم می‌کند و این امر باعث شده تا دانش وی در پزشکی همچنان در مرکز توجه باشد. به پاس زحمات فراوان رازی در داروسازی، روز پنجم شهریور ماه در ایران روز بزرگداشت رازی، شیمیدان بزرگ ایرانی و روز داروساز نامیده شده است.
خب متشکریم که دوستانم این بخش رو تهیه کردن و راجع به رازی بیشتر دانستیم. تا انتهای برنامه البته ما باز هم به این مناسبت میپردازیم و راجع به داروسازی صحبت خواهیم کرد و گفتگو خواهیم داشت، اما زمان زیادی از ارمنی نگذشته. امیدوارم که عزاداریاتون قبول باشه و امیدوارم که اون حظ معنوی رو روز گذشته برده باشین از مراسم باشکوه اربعین. اما دوستان، در مسیر مراسم باشکوه اربعین حسینی قطعا حضور جهادگران و کمک های اونها به زائران باعث شد که مراسم هرچه بهتر برگزار بشه و به زائران کمک بشه. البته جهادگران همواره در کنار مردم بودند و هستند. یه بخش رو به اتفاق بشنویم.
الحمدلله عمل منه، خدا توفیق داد در قالب اردوی جهادی هیئت فدایان حسین، ما این چند روزی که در ایام اربعین حسینی بود خدمت مردم عزیز روستای مازوکز باشیم. چون مجموعه فعالیت ها اگه بخوام فهرست‌وار خدمتتون عرض بکنم در چند بخش خلاصه میشه که یک بخش اصلیمون بخش کودک و نوجوان بود، دومین بخش ما بخش خانواده مون بود که حالا با حضور پررنگ بانوان اردو این اتفاق الحمدلله به زیبایی افتاد. یه بخش هم در مورد زیباسازی بود، ما سعی کردیم که دیوارهایی که حالا مثل دیوارهای مسجد، اطراف مسجد، دیوارهای مدرسه را با تابلو نویسی و جملات زیبا و طراحی‌هایی که اتفاق افتاد در قالب فضاسازی و زیباسازی در یه جلوه‌ای به روستا بدیم. یه بخش هم ما تو بخش حالا محرومیت زدایی ورود پیدا کردیم که اون در واقع میشه گفت شامل بسته های مختلف معیشتی بود، به تعداد اهالی روستا خیلی محترمانه تک به تک ما از همه خونه های اهالی روستا سرکشی کردیم و بازدید کردیم و در واقع بعدش هم یه پک و بسته معیشتی خدمتشون تقدیم شد. و بخش آخرمون ما تلاش کردیم که از خودمون یک یادگاری هم توی روستای مازوکز و روستاهای همجوار حدود 50 کتاب روستایی در واقع که کامل شامل کتاب کودک و نوجوان، خانواده، بزرگسال همه را در بر می‌گرفت، این پک‌ها آماده شده بود و مدارس و مساجد هر روستایی به این کتاب‌ها تجهیز شدن. انشالله که خداوند متعال از همه ما به کرمش به شایستگی این کم را قبول بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام.
سلام علیکم.
الان که اینجایی چقدر اون حس و حال پیاده روی امام حسین رو دارید؟
اردوی جهادی به خودی خود اون حس و حال داره، منتها وقتی ما قاره میشه با این ایام اربعین اون شور و حالا به مراتب میشه گفت شاید بیشتر اینجا بروز میده.
اولی کار که داخل روستا اومدیم و دیدیم از فضای اربعین جداییم خیلی قبطه خوردیم، اما وقتی زندگی مردم فضای روستا رو دیدیم اصلا دیدمون فرق کرد.
آدم وقتی میرسه بدن آدم یخ میکنه، یه حالی میشه.
تا گنبد آقا رو دیدم اینه که بهش بگم خدا کنه انشالله ما به چشی شما بیاییم که شما ما رو بخری و اون موقعی که سرمون رو زمین میخوایم بذاریم تو بالین شما باشه.
اگه الان امام حسین اینجا بودم میتونست باشون صحبت کنیم طبق اون رابطه یه ارباب نوکری چی میگفت به امام حسین؟
مارا بخره
چی بگم؟
اصلا نمیتونستم نگاش کنم با این دل سیاه. امام حسین کجا؟ من بنده یه روسی آه کجا؟ ما فقط میدیم مانو کریم.
با سلام و درود و معذر مقدس ولی عصد دلالله تعالی فرد و شریف، با سلام و درود به روح پرفتوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
آمین. محمد.
با سلام و درود به رهبر فرزانه ایران اسلامی حضرت آیت الله عظما خامنه ای مدد
الله. سلام محمد محمد
عجل فرجا. با سلام و درود بر شهیدان 8 سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم بلخص سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
با نهایت احترام و رعایت ادب و در کمال تواضع و ارادت و با عرض سپاس محضر مبارک گروه زهادی شهید امید اکبری اصفهان، نظرتان قبول و مرادتان حاصل.
بله، این صدای اولین واژه‌ای که بخوام برشون به کار ببرم، مهربان، خودجوش، بی‌قلقش، دل پاک و پاک پاخته جهادگران بود که به هر حال در مسیر اربعین خودجوش شرکت کردن، به زاهران کمک کردن و رنگی دیگر به این مراسم باشکوه زدند. میخوایم بیشتر صحبت بکنیم راجع به این موضوع با سردار ابوالفضل طهماسبی، جانشین محترم سازمان بسیج سازندگی کشور. سردار سلام عرض میکنم به روزنه رادیو گفتگو، خوش آمدید. هفته دولت رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار خانم و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و تسلیت ایام رو دارم و تبریک هفته دولت رو خدمت دولت مردان عزیز و تشکر از برنامه خوبتون که این
خواهش
رو در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. متشکرم. سردار، شاید در بعضی از نقاط دنیا اگر ما این موضوع رو مطرح بکنیم براشون که افرادی هستن که این گونه در خدمت مردمن، خودجوش، بدون چشم داشت و با اخلاص، واقعا شاید براشون اصلا قابل باور نباشه که مگر بدون دستمزد و بدون اینکه شما کاری انجام بدی و اونها هم کاری برای شما انجام بدن، مگه میشه چنین افرادی بیان وقتشون رو بگذارن؟ شما بفرمایید که این خودجوش بودن از کجا سرچشمه میگیره؟ از عملکرد جهادگران بفرمایید. آیا آمار واقعی ازشون هست، به خصوص در مسیر اربعین که امسال بود و راجب محرومیت زدایی هم توسط این عزیزان قدری برای شنونده‌های ما صحبت بفرمایید؟ خواهش میکنم.
بازم تشکر میکنم از مردم عزیزمون و خدا قوت همه دستاندارکاران برنامه راهپیمایی عظیم اربعین و جاماندگان اربعین که الحمدلله در سطح کشور برنامه‌های خوبی برنامه ریزی شد و تشکر بکنیم از عزیزانمون در صدا و سیما رادیو و بقیه بخش ها که اینها رو انعکاس میدن. شاید بعضی از این کارهایی که داره انجام میشه شاید همونهایی هستن که میبینم انجام میدن ببینم، ولی با فعالیت هایی که صدا و سیما داره، رادیو داره، اینها رو همه عالم میشنون، همه مردم میشنون، استفاده میکنن و طبیعتا اجری که شما دارید کمتر از اونهایی نیست که خب پابکای مردم و در اربعین هستن و به نوعی، البته ما در رسانه هم گروه های جهادی مختلفی رو داریم، هم در صدا و سیما، هم بسیج صدا و سیما و رسانه هامون الحمدلله خودشون گروه های جهادی مختلفی هستن. حتی بعضی ها خودجوش و بعضی ها سازماندهی شده در حوزه رسانه دارن کار میکنن در اربعین که به نظر من خیلی ارزشمند هستش و ما هم اینها رو از دیدمون غافل از اینها نیستیم، دید ما هست و اینها هم باید از کنم خدمت شما بیشتر بشه در این حوزه ها. و اینکه خب خودتون هم فرمودید یک عده دلباخته و عاشق که عازم اربعینن و انشالله که زمینی ظهور باشه این اربعین ها و برنامه ها. خب بسیجیان همیشه از دوران دفاع مقدس هم همینجوری بوده که بدون چشم داشت، بدون هیچ گونه به قولی پولی و فی سبیل الله به قول خودمون، همیشه برای رضای خدا در هر عرصه‌ای که بوده وارد عمل شدن، در حوزه های مختلف خدمات رسانی، امداد رسانی، در حوزه های مختلف بلایای طبیعی و جاهای مختلف که لازم بوده، و اینجا هم که اولادتر برای خدمت به زائرین حضرت عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت خب سر از پا نمیشناسن و معمولا جلوتر از ما هم هستن. شاید ما خب طبیعتا ستادیم و برنامه ریزی میکنیم، جلسات مختلف میذاریم، دستورالعمل میفرستیم و از خونم خدمت بر قرارگاه میزنیم. شکر خدا با حمایت هایی که رئیس سازمان بسیج مستضعفین داشتن و ابلاغیات و تدابیری که فرمانده محترم کل سپاه داشتن و دستور و فرمایشات مقام معظم رهبری در برهه‌های مختلف که یکی از فرمایشات آقا اینه که چشمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته شده و امام حسین علیه السلام و معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی بین المللی شد، جهانی شد، که فرمایشات حضرت آقاست. و در جای فرمودن که اربعین راهپیمایی اربعین قوت جبهه مقاومت اسلامی است، که ما با توجه به این تدابیر برنامه‌های خوبی رو پیش بینی کردیم و دبیرخانه ما در ایلام مستقر بود، چون هر جا که بیشترین حضور و خروجی رو از کشور داریم ایلام هستش، که عزیزان ما در ایلام بسیجی سازندگی ما فرمانده محترم سپاه استان فداکاری کردن و ما دبیرخانه رو در اونجا قرار دادیم و دبیرخانه 28 نفر که شهادت حضرت علی ابن موسر رضا پیاده روی 28 نفر و شهادت حضرت علی ابن موسر رضا هم هست، ما مسئولیت سپاه خراسان رضوی هستش. اینو می‌خواستم اینجا عرض بکنم که انشالله برنامه موکب هم داریم برای شهادت حضرت امام رضا. و ابلاغیاتی که داشتیم الحمدلله همسایی هایی که انجام شد از طریق اقشار مختلف بسیج، ما اکثر استان هامون برای موکب اعلام آمادگی کردن و همه هم موکب داشتن در سطح کشور و در هم در طرف عراق هم در طرف ایران ما موکب های مختلفی داشتیم. قرارگاه های پهنه‌ای مون که در استان ها هست برای مواقع ضروری در اتفاقات بحران ها، 79 قرارگاه همون پای کار بودن. قرارگاه پهنه‌ای مون، قرارگاه های منطقه‌ای مون بازم به صورت شهرستانی هست، 313 قرارگاه منطقه‌ای ما فعال شدن برای اربعین. قرارگاه های محلی که در سطح پایگاه های مقاومت و روستاها و بخشها معمولا سازماندهی میشن برای مواقع بحران و برنامه های جمعی، 1504 قرارگاه ما فعال شدن. تا به حال خب قبلا مصاحبه‌ای رو داشتیم با سردار زهرایی عزیز رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، خب بالای 2000 اون اوایل ما گروه های جهادیمون آماده به کار بودن و اضافه شدن با توجه به حجم گسترده‌ای که مردم به اربعین می‌رفتن برای پیاده روی. گروه های جهادی ما بالای 2000 و بعضن به 4000 هم رسید بعضی مواقع که بتونن خدمت رسانی بکنن، و بالای 50966 نفر از اعضای گروه های جهادی ما مشغول بودن در حوزه های هم خدماتی که ما داشتیم، هم پذیرایی میکردیم از بزرگواران، هم در حوزه پزشکی ما خدمت میدادیم در حوزه خدماتی و اسکان رو در خدمت عزیزان بودیم، فرهنگی تبلیغی که تعدادی از عزیزانمون که گروه های جهادی گوش میکردن میفرمودن در حوزه کودک و نوجوان و خانواده و مخصوصا در حوزه زیباسازی بعضی از مراکز اسکان و مساجد حسینیه ها فعال بودن. من بیشتر چون مزاحم نشم شاید وقت کوتاه باشه، ما از هم مرزهای از کنم مهران ما اونجا استان ایلام پای کار بودن و بعد از حتی اربعین هم برای اینکه زائرا در برگشت هستن آماده خدمات رسانی هستن، از مرز تمرچین آذر غربی ما اونجا مشغول هستش و از خوزستان شلمچه و چذابه رو داریم و خسروی هم برادران عزیز ما در کرمانشاه مشغولن. من یه جمله فقط میگم بیشتر مزاحم نشم.
نه خواهش میکنم سردار، چون هفته دولت هم هستیم، من میخوام بخش پایانی صحبت های شما راجع به دستاوردهای سازمان بسیج سازندگی کشور باشه، که این جهادگران هم به هر حال در موضوع محرومیت زدایی و در حوزه های دیگه هم خیلی کمک میکنن.
بله.
یه دستاوردم و به خصوص در حوزه علم و دانش و اطلاع رسانی و آگاهی به مردم در حوزه‌های مختلف، یه بخش کوتاهی هم از شما در این حوزه بشنویم. خیلی ممنون میشم.
خواهش
می‌کنم بفرمایید.
معمولا باید کوتاه باشه تو این حوزه ها. ما از کنم در حوزه جهادی همیشه جهادگران رو معرض کردم که مشغول فعالیتن و در تابستان هم ما قرارگاه تابستانی داریم برای کمک به از کنم عزیزانمون در دولت و جاهایی که مشکل هستش. ما در حوزه قرارگاه محرومیت زداییمون اقدامات خوبی رو داشتیم در حوزه هم مرمت و ساخت منازل مسکونی محرومین، آبرسانی داشتیم در حوزه آبرسانی و روستاهای کم برخوردار در طرح بسیج آبرسانی، پروژه آسفالت بین مزارع رو در خدمت عزیزان بودیم که کارهای خیلی خوبی انجام شده برای اینکه از حوزه همین